ایام شهادت امیر المؤمنین علیه السلام.
خدا حافظ کوفه ای شهر غم، که در کام من ریختی زهر غم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای علی، ای علی، ای عالی اعلا علی، همسر و هم صحبت زهرا علی، ای تو حق را هم سبیل و هم دلیل، در فکند جمله باطل ها به نیل. دردمندان، دردمندان از تو درمان یافته، مشکل خیش از تو آسان یافته.
بسم الله کتاب خداوندگار را، هر کس یه با علی بداند که با علی، چشم خدا قسیم جهیم و جنان به هر، دست خدا و لنگر عرض و سما علی، علی، علی.
سلام بر علی، سلام بر علی و سلام بر لحظه های سخت انتظار. دو روز است که عالم اسلام در بیقراری و اضطراب به سر می برد. دو روز است که آبشار احسان از جریان و سیر خیش باز افتاده است.
گفتم دعا کنم که نگاهی به ما کنم، گفتم دعا کنم که نگاهی به ما کنم، دیدم که استجابت و ذکر و دعا علی، علی. دشمن به دشمنی خود اقرار می کند، دشمن به دشمنی خود اقرار می کند. مردی که داشت بازوی خیبر گشا، علی، علی، علی.
آری، علی در بستر شهادت است. آری، علی آخرین ساعات عمر دنیایی را می گذراند. او تا ساعاتی دیگر سوار بر بال شهادت ره سپار ملکوت می گردد.
روز قدیر گفت نبی در قدیر خم، روز قدیر گفت نبی در قدیر خم، یا رب تو باش ناصر هر کس که با علی، 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 علی.
دوستان و شنوندگان عزیز، عاشقان و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه مولا الموحدین یعصوب الدین مولا علی علیه السلام، بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما باشه. ساعت 9:04 سه‌شنبه 22 فروردین ماه و 20 رمضان المبارک هست، در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه سوگنامه که تقدیمتون میشه. انشالله تا ساعت 10 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بخش مختلفی در نظر گرفتیم، دیروز هم آمدیم در خدمت شما بودیم با حضور مهمان عزیزی که در جمعمون بودن، حجت الاسلام المسلمین جناب آقای مصطفی صفاری عزیز، که بحث و گفتگو رو با کتاب الغارات پیش بردیم و حتما خیلیاتون مطالعه کردید. عزیزانی که اهل فضل و اهل مطالعه و دانش الحمدلله هستید. انشالله امروز هم این بحث رو ادامه خواهیم داد. دلگویهاتون رو به 3553 برامون پیامک بکنید و 0253910551 و 552 به ما زنگ بزنید، اشعار قشنگتون رو بخونید و دلگویهاتون رو، تسلیت هاتون رو، جملات زیباتون رو بخونید و بفرستید به 3553. اما دیروز درباره کتاب الغارات شنیدیم، امروز هم باز بشنویم بخشی رو که محقق و پژوهشگر عزیز جناب آقای دکتر ابوالقاسم قزنفری برامون آماده کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور عزیزان شنونده برنامه سوگنامه و ایام شهادت مظلومانه حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. در برنامه گذشته قدری راجع به کتاب الغارات نوشته ابن هلال ثقفی صحبت کردیم، سخنمون رو درباره این کتاب پی میگیریم. هدف مؤلف در تألیف این کتاب این بوده که حمله هایی رو که بعد از جنگ نهروان به قلمرو امیرالمؤمنین علیه السلام و سرزمین های تحت تصرف ایشون از طرف معاویه انجام شده ذکر کنه. این نوع تألیف در قدیم الایام میان سیره نویسان و مورخان متداول بوده. حتی جماعتی مثل ابو مخنف مدائنی و نصر ابن مزاحم که همه از مشایخ و اساتید مؤلف این کتاب هستند، هر کدوم کتابی در همین موضوع و به همین نام گرد آوردند. اما اهمیت و جایگاه کتاب الغارات ابن هلال ثقفی، این کتاب از قدیم مورد استفاده عالمان و مورخان شیعه و سنی بوده. احمد ابن خالد برقی در المحاسن، محمد ابن حسن صفار در بصائر الدرجات، کلینی در کافی، صدوق در من لا یحضره الفقیه، مفید در امالی، توسی در التهذیب، سید مرتضی در الشافی، علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر قمی، ابن قولویه در کامل الزیارات، ابن شهرآشوب در المناقب، تبرسی در اعلام الورا، سید علی ابن طاووس در الیقین، عماد الدین طبری در بشارت المصطفی، قطب الدین راوندی در الخرائج والجرائح، حر عاملی در اثبات الهدات و وسائل الشیعه و محدث نوری در مستدرک الوسائل و محدث قمی هم در سفینة البحار به طور گسترده از نوشته ها و روایات ابن هلال ثقفی استفاده کردند. علامه مجلسی هم در بحار الانوار مطالب این کتاب رو آورده و همچنین ابن ابوالحدید بسیاری از گزارش های این کتاب رو در شرح نهج البلاغه معروف خودش آورده. این کتاب از نظر تألیف و نگارش و عناوین و اسلوب بسیار خوب و مناسب تنظیم شده و از نظر محتوا هم بسیار متقنه. در این کتاب از امامان شیعه و راویان امامیه بسیار کم استفاده شده، اما از راویان مشهور اهل سنت مانند رجال صحاح سته و مسانید معروف مطالب زیادی نقل شده. انشالله در برنامه فردا آخرین بخش از سخن خودمون رو راجع به کتاب الغارات تقدیم حضورتون خواهیم کرد. ضمن عرض تسلیت مجدد با شما عزیزان خداحافظی میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اول مظلوم یا علی یا مولا، داغت مونده روی قلب دنیا، هیچ کی حرف دل تو نفهمی، ای امام تنها، ندیده کسی تو روزگار امیر و عبای وصل دار، پیچیده صدای گریه های ذوالفقار، شهید عدالت خدا نگهدار، هم نشین غربت خدا نگهدار، مستجاب شد دعات عاقبت خدا نگهدار، دل شکسته الهی الله، بلحسن 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 الهی الله، میخونه یه خونه الهی.
عمیق‌ترین تسلیت‌های ما رو پذیرا باشید در ویژه برنامه سوگواره سوگنامه که تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. تا ساعت 10 در کنار شما خواهیم بود. 3553 پیامک‌های زیادی و دلنوشته‌های زیادی به دستمون رسیده، مثل دوستی که پیامک دادن گفتند که با عرض سلام و تسلیت، انشالله خدای متعال توفیق عنایت بکنه که در ادامه دادن راه شهدا و سرور سالار شهیدان آقای امام حسین مولا علی علیه السلام کوشا باشیم. آقای ایدی عزیز پیامک رو برامون فرستادن. آقای محمد رضا زاده از مرند، یا محمد رضا زاده از مرند پیامک دادن، گفتند هر کجا رفتم نوشتم یا علی، در دلم هم در سرشتم یا علی، کل دنیا را دهندم گر مرا با تو باشم در بهشتم یا علی. خیلی ممنونم از همتون، باز هم پیامکاتون رو برامون بفرستید. اما مهمان عزیزمون در استودیو به جمعمون اضافه شدن، محقق و پژوهشگر و سخنران عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین مصطفی صفاری عزیز و بزرگوار. حاجا عرض سلام دارم و عرض تسلیت، خیلی خوش آمدید.
ممنون از لطفتون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت همه عزیزان شنونده. تسلیت عرض میکنم این ایام شهادت آقا امیر المومنین رو انشالله لیاقت داشته باشیم معارف حضرت رو در این صحبتمون با هم دیگه رد و بدل کنیم و یک مقداری وضعیت جامعه امیر المومنین رو بیشتر از پیش بشناسیم
انشالله. سپاسگزار. اما همونطور که بخشی رو که آقای غضنفری عزیز برامون آماده کردن شنیدیم، کتاب الغارات و یک دوره دو ساله از زندگی امام علی علیه السلام موضوع بحث و گفتگوی ما هست. کتابی که فکر کنم دیگه حرفی در اتقان اون وجود نداشته باشه، با بخشی که شنیدیم دقایقی قبل که چه بزرگانی در تاریخ شیعه به این کتاب استناد کردن، فرازهای این کتاب رو، عبارتهای اون رو ذکر کردن، از علامه مجلسی گرفته تا مرحوم کلینی و دیگر بزرگان. خلاصه به نظر اونقدر مهم هست که ما هم تو این ایام نگاهی دوباره بهش بندازیم و سعی کنیم مطالعهش بکنیم. دیروز یه از مقدمه ها شروع کردیم، رسیدیم تا به جان کلام و اصل کتاب. چه اتفاقی افتاده؟ مؤلف در این کتاب به چه نکاتی ذکر کرده و اشاره کرده در این کتاب که اونقدر برای ما مهم هست؟
خب عزیزان شنونده، دیروز با همدیگه همراهیمون رو تا اینجا رسوندیم که دشمن همیشه به دنبال اینه که از افراد نفوذی که داخل هر حکومتی هستش به نفع خودش استفاده بکنه.
بله.
ما یه تقسیم بندی کردیم، گفتیم حکومت اسلامی چند کشور بسیار مهم، حالا اون موقع شهر بسیار مهم داشته، کوفه، بصره، مصر، شام، حالا مکه و مدینه هم که جای خود. آقا مجبور شده به خاطر ماجرای جمل از مدینه جدا بشه و بیاد محل استقرار و حکومت اسلامی خودش رو کوفه قرار بده. اما دو رکن حکومت اسلامی یعنی بصره و مصر بسیار نقاط استراتژیک و مهمی هستند. شام که معاویه نمیخواد خودش رو زیر پرچم امیرالمومنین وارد کنه، دشمنی دیرینه بنی امیه، این خبث باطن بنی امیه چه در زمان رسول الله، چه در زمان خلفا علیه جریان ولایت و چه در زمان حکومت اسلامی امیرالمومنین به وضوح دیده شده و ما میبینیم. خب بهترین کار چیه؟ ایجاد ضعف در حکومت اسلامی امیرالمومنین. از چه طریق؟ از طریق هم فشار بیرونی، هم ایجاد اختلافات درونی. این سیاستی که معاویه داره به کار میبره. کتاب غارات داره چی رو برای ما میپردازه، برای ما روشن میکنه؟ خب ما دیروز اشاره کردیم جمل پشت سر گذاشته شده، اما توابعش تو جامعه باقی مونده. ما فکر نکنیم بعضی ها میان تو حکومت اسلامی ما، میان تو کشور اسلامی ما، یه اختشاشی به پا میکنن، یه به زد و خورد ایجاد میکنن، آقا تموم شد، بیایم گل و بلبل بکنیم، تموم شد. نه، باید از اونها عبرت بجوییم. ماجرایی که تو بصره پیش اومد و ماجرای جمل خودش گسلهایی رو ایجاد کرد. درست شد که توسط عفو عمومی آقا امیرالمؤمنین اهل بصره رو آقا بخشید، اما این گسل از طرف جریان نفاق همیشه باز نگه داشته شده و دشمن خارجی حتما به این گسل نگاه میکنه. شما اختشاشات چند ماه پیش تو کشور خودمون نگاه کنید، به لطف الهی الحمدلله پشت سر گذاشتیم. عفو رهبری هم که شامل حالا خیلی از این بازداشت شده اونایی که حالا واقعا جد لیدرها و رهبرهای این اختشاشات نبودن شامل حال اونا شد و الحمدلله خیلی خوب. اما آیا ما باید تموم کنیم؟ آیا ما دیگه نباید فکر کنیم؟ نباید بدونیم چرا این اختشاشات به اینجا رسید؟ نکنه دشمن دوباره از همون تاریخ طمع بکنه؟ معاویه دقیقا از همون تاریخ طمع کرد. عرض شد محضر عزیزان شنونده، مصر، بصره، بصره جزو ارکان حکومت اسلامیه. آقا امیرالمومنین هم متوجه این هست. عبدالله ابن عباس که یکی از مهمترین یاران که دوستان شنونده مستظر هستن، از مفسرین قرآن، از یاران امیرالمومنین، از صحابه رسول الله، چه در جمل چه در صفین، اصلا ماجرای حکمیت با این که با خیانت ابو موساها و اشعث ابن قیس ها اوج گرفت،
بله.
اما آقا تدبیر داشت عبدالله ابن عباس رو به عنوان حکم معرفی کنه، اما همیشه خائنان داخلی فشاری رو روی امام جامعه میارن که مجبور میشه امام علی رغم میل باطنیش یک سری کارا بکنه. آقایی که میدانست ابن عباس حریف امر و آس هست، نذاشتن ابن عباس بیاد، تمام شد. آقا ابن عباس رو میذاره برای چی؟ ولایت بصره. میدونه نقطه استراتژیک و مهمیه. اما آیا چشم طمع معاویه از بصره برداشته شده؟ نه. دو جریان تو بصره وجود دارن. یک، جریانی که عثمانی هستن، یعنی هنوز اون شبهه‌ای که دیروز اشاره کردیم خدمت دوستان که بعضی وقتا از جهالت جامعه دشمن استفاده میکنه،
بله.
پرچم خونخواهی عثمان، اصلا معاویه خودش یکی از ارکان برای کشتن عثمان، حالا در پوشش اینها، با اینکه مروان و خود معاویه حالا چه مباشرتن چه غیر مباشرتن دست دارن تو کوتاهی در قتل عثمان و کشته شدن عثمان، میان این رو میندازن تو زمین امیرالمومنین و یاران امیرالمومنین، میاد این گسل رو تحریک میکنه، از طرفی هم میاد سست عنصرهای داخلی حکومت اسلامی امیرالمومنین رو جذب میکنه به طرف خودش. با چی؟ طمع حکومت. ابن حضرمی رو میفرسته طرف مصر، ابن حضرمی برو اونجا، کسانی که عثمانی هستن که با ما هستن تو غصه نخور، اما کسانی که طرفدار علی هستن چی رو حرکت بده؟ اعتقادات قومی قبیلگیشون رو،
بله.
اگر این گسل رو تحریک بکنی اونها هم چه بسا بیان طرف تو، یا بهشون بگو یادتونه علی تو جنگ جمل چقدر از دوستان شما رو کشت، بیایید از علی جدا بشوید و به طرف من بیایید. همون نقطه ضعفایی که بعضی وقتا ما میبینیم، اعتقاد به ریشه ها، اعتقاد به قومیت ها، اعتقاد به اون فضای زندگی که من دارم. حالا تو هر شهرستانی زندگی میکنم، تو هر کشوری زندگی میکنم، خیلی خوبه، حب الوطن من الایمان، اما تا کجا؟ تا جایی که جلوی ولی خدا واستی؟ تا جایی که جلوی امام معصومت واستی؟ تا جایی که دشمن بتواند از همین حرب علیه دین و علیه امام جامعه استفاده کنه؟ این ممکنه یه وقتای گسل برای ما بشه. و معاویه در مورد مصر از این گسل استفاده کرد، نتونست با تدبیری که امیرالمومنین و نامنگاری‌هایی کرد و افراد زینفوزی که فرستاد، بصره از دست حکومت اسلامی خارج نشد و تحکیم قدرت امیرالمومنین شد. و اما مصر،
بله، بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما. در ادامه باز هم گفتگو خواهیم داشت و با نگاه و با محوریت کتاب الغارات که دیروزم گفتیم شخص بزرگی مثل حاج قاسم رضوان خدا و این مرد بزرگ باد، ایشون هم تأکید داشتن که این کتاب رو بخونید حتما، یکی از بهترین گزینه برای مطالعه توی این روزها و شبها میتونه باشه. شب علی دید و به نزدیکی دید، شب علی دید و به نزدیکی دید، گرچه او نیز به تاریکی دید. ناشناسی که به تاریکی شب، ناشناسی که به تاریکی شب میبرد نان یتیمان عرب.
یا عظیم یا علی یا عظیم یا غفور و یا رحیم، بین بستر ذکر حیدر آیه تأمل یتیم، بین بستر ذکر حیدر آیه تأمل یتیم، یتیم یتیم سفارش آخر پدر حسن حسین، بچه یتیما یادتون نره حسن حسین، بچه یتیما یادتون نره، یادتون باشه کول بار من یه شب زمین نمونه، چشم خیلی از بچه های شب پیه یه لغمه نونه، یادتون باشه کول بار من یه شب زمین نمونه، چشم خیلی از بچه های شب پیه یه لغمه نونه. الله 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 بلیتا،
میتونید و دستی عرض ادب کنید و دستی ماشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر میگم به یکایی که شما شنوندگان محترم رادیو معارف، همراهان عزیز و گرانقدر ویژه برنامه سوگنامه، امیدوارم در هر کجا که هستین در این لحظات حزن‌انگیز طاعات و عزاداری هاتون قبول باشه. بنده هم به نوبه خودم فرارسیدن ایام شهادت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو به یکایک شما شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت میگم و از همه شما خوبان التماس دعا دارم. دوستان، یتیم نوازی آقا امیرالمومنین علی علیه السلام همیشه توی زندگی هامون الگو بوده، اما کسانی هستن که از این الگو تونستن به خوبی بهره ببرن و بهش عمل کنن و قطعا خیر و برکات و آثار خوبی رو هم توی زندگی مشاهده کردن. با این مقدمه همراه میخوام بشم با یک برادر بزرگوار، پاکبان محترم آقای محمدی که چند سالی هست حامی ایتام هستن. آقا سلام، صبحتون بخیر، طاعات و عزاداری هاتون قبول باشه، ایام شهادت آقا امیرالمومنین رو بهتون تسلیت میگم.
سلام، صبح شما هم بخیر، نماز روزه شما هم قبول باشه، منم به نوبه خودم شهادت آقا امیرالمومنین رو تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که توی این ماه عزیز هر کس هر حاجتی داره انشالله حاجت روا بشه.
الهی آمین. آقا چند سالتونه؟
بنده 37 سالمه.
زنده باشین. چند ساله که به شغل شریف پاکبانی مشغول هستین؟
14 سال.
چند ساله که حامی ایتام شدین؟
10 سال پیش بود که یه مراسمی بود از حرم مطهر حضرت معصومه پخش میشد، ویژه برنامه ایتام بود که ما تو منزل بودیم، همینجور که داشتیم نگاه میکردیم به دلم افتاد یه نیروی، یه انگیزشی انگار که ما رو از خونه بلند کرد، از جامون بلند کرد، به سمت حرم سوق داد. با یک از دوستانم رفتیم که به دعوت من، بعد اونجا رفتیم تو مراسم، دیدیم که بله دارن همچی مراسمی هستش که اونجا خدا قبول کرد از ما، ما استارت کار اونجا زدیم.
الان چند نفر تحت پوشش شما هستن و حامیشون هستین؟
الان در حال حاضر 2 نفر.
چرا دارین حمایت میکنین؟
به دیگران باید کمک کرد، از دریغ نورزیم از کمک کردن به دیگران، حتی اون چیزی که کم باشه تو دستمون باشه نباید دریغ کنیم. منم که چیزی که در بساط داشتم و طبق این حدیث دارم انجام وظیفه میکنم.
و قطعا آثار و برکاتی هم توی زندگیتون مشاهده کردین، از اون آثار و برکاتش برامون بگین.
ببینید آثار و برکاتش خیلی به چشم میاد. خدا رو شکر پسرفت نکردم، پیشرفتم کردم.
یعنی از دعای خیر بچه ها موده قطعا.
دقیقا. شاید من تو این چند سال اخیر مشکلات بسیار فراوانی داشتم، مشکلات بسیار زیادی بود که با دعای خیر اینا شاید برطرف شد. خدا رو شکر تا به اینجا رسیدم.
ممنونم آقا از صحبتایی که کردین و استفاده بردیم. انشالله که سالم باشی، سایتون مستدام باشه. بر سر پنج فرزندتون باهاتون خدافظی میکنم و باز هم این ایامو بهتون تسلیت میگم. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدافظ شما.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز که در بخش گزارشی ویژه برنامه سوگنامه همراه من بودید. التماس دعا دارم در این لحظات حزن‌انگیز از تک تک شما مخاطبان عزیز رادیو معارف. یا علی و خدا نگهدار.
تمام کودکان نیازمند سرزمینمان فرزندان ما هستند، مادران و پدران ایران. شما می توانید با مراجعه به تارنمای اکرام.امداد.ir و یا ارسال عدد 1 به شماره 3333 در طرح اکرام ایتام و محسنین شرکت کرده و سرپناه فرزندان نیازمند ایران عزیزمان باشید. زندگی خالی نیست.
هنوزم چشمای بارون برای باغچه بیداره، نفسهای شب ایوون هوای اطلسی داره، هوای اطلسی داره.
روز شما بخیر شنوندگان عزیز ارجمندی که با ما همراه هستید، از همه شما عزیزانی که پیامک میدید همراه برنامه هستید، آقای نجفی از شهر رضا که همراه ما هستند سپاسگزارم از شما و دیگر شنوندگان بزرگواری که پیامک دادن و زنگ زدند و با برنامه همراه بودند. ساعت 9:28 دقیقه است. گفتگو رو با حجت الاسلام و المسلمین استاد سفاری عزیز ادامه میدیم درباره کتاب الغارات و دو سالی که بر حکومت مولا علی علیه السلام گذشت. جناب سفاری عزیز، با یه لحنی اما مصر گفتید که من منتظرم بشنوم که چی بود ادامه داستان، چه اتفاقی افتاد.
رو کنید همون امیرالمومنینی که مصر بصره رو اونطوری خوب تدبیر میکنه، همون امیرالمومنینی که به خاطر بقای حکومت اسلامی میاد مکان و حاکمیت رو تغییر میکنه به کوفه، همون امیرالمومنین جایگاه مصر رو میشناسه. من یادم جلسه گذشته که خدمت عزیزان بودیم یه اشاره کوتاهی به خراج مصر کردم. این 4 میلیون سکه طلایی که هر سال میاد، خب این حتما چشم طمع رو نسبت به مصر تحریک میکنه. خب نسبت به کشور خودمون نگاه کنید، اینایی که میخوان مملکت ما رو تکه تکه بکنن که کور خوندن، اما طمع دارن. چرا؟ موقعیت استراتژیک ایران رو نگاه کنید، نفت ایران رو نگاه کنید، منابع ایران رو نگاه کنید، مغز جوانان ایران رو نگاه بکنید. اینا همش چیزاییه که طمع دشمن رو برمی انگیزه. خب معاویه هم دقیقا میدونه رو چه چیزی انگشت بذاره. برای مصر کیو مد نظر گذاشته؟ بدترین شخصیت از نظر فکری، یعنی شیطان صفت ترین فرد، عمرو عاص رو. عمرو عاص میخوام مصر رو بگیرم. خیلی خوشش اومد عمرو عاص، چون اصلا قبل اینکه معاویه حرکتی بخواد بکنه عمرو عاص شرط گذاشته بود مصر مال منه تا وقتی که زندم. خب میخوام مصر رو بگیرم، چیکار بکنم؟ اون تدابیر خودش رو داره میکنه. از این مرد امیرالمومنین بی توجه به چنین مکانی با میسه؟ نه، شخصیتی مثل قیس بن سعد که از بزرگان یاران رسول الله و امیرالمومنین رو میفرسته اونجا، قیس هم خیلی خوب مدیریت میکنه. و اصلا نمیذاره معاویه تا مادامی که قیس اونجاست کاری انجام بده. اما این رو خیلی دوستان دقت بکنند، بعضی وقتا ما حالا الانم تو دور زمانه خودمون میبینیم با پیشنهادات نابجایی که بعضی وقتا میدیم یا با بعضی وقتا با تحلیل‌های نابجا